أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در ادامه بحث از جهت دوم، سه مطلب رو در قالب سه تنبیه لازم میدونم عرض بکنم. البته ممکنه بعضی از این مطالب یا امور به نوعی به جهت اول هم مربوط باشه، اما به هر حال تعرض به این مطالب مناسب به نظر میرسه. مطلب اول درباره ضرر تدریجیه. دیروز ما اشارتاً گفتیم که ضرر شامل ضرر تدریجی نمیشه، ظهور داره قاعده لا ضرر در ضررهای دفعی. حالا خوب دلیل این مطلب را هم عرض کنیم که چرا ضرر تدریجی مشمول قاعده نیست، یا ادله قاعده شامل ضرر تدریجی نمیشه. ضرر اگر معتدن به باشه تارتا تدریجی است و اخرى دفعی، چون ضرر غیر معتدن به که نسبت به نفس حتی اگر دفعی هم باشه مشکلی نداره، به خلاف ضرر به غیر که در اونجا فرقی بین معتدن به و غیر معتدن به نیست. پس ضرر معتدن به تدریجی محل سخن و بحثه. فرض کنید مثل پرخوری. خب پرخوری به هر حال یک ضرر معتدن به تدریجی به دنبال داره، یعنی الان یا زمان نزدیکی به الان نتیجهش آشکار نمیشه. این ممکنه در آینده در دراز مدت آثار سویی داشته باشه. یا مثلا در مورد سیگار کشیدن که خب میگن آثاری داره، مثلا بیماری هایی ایجاد میکنه که اونا همه معتدن به هم هست. خب بحثه که آیا این امور، کارهایی که ضرر تدریجی بر اونها مترتب می شود، حرامند یا خیر؟ اینجا دو قول وجود داره. یک نظر این است که فرقی بین ضرر تدریجی و دفعی نیست و ضرر تدریجی هم حرامه، چون ادله لا ضرر اطلاق داره و اطلاقات این ادله شامل ضرر تدریجی هم میشه. یک نظر این است که ضرر تدریجی به نفس جایز است، چون ادله لا ضرر انصراف داره از چنین ضررهایی. علی ظاهر اون ضرری که از اون منع شده که نباید انسان به خودش ضرر وارد بکند، این منظور ضررهای فعلی و آنی است و یا ضررهایی که قریب به این آن هستند، اما ضرری که به مرور و تدریجا و در دراز مدت اتفاق میفته اساسا ادله از این مورد منصرف هستند. به نظر میرسه حقم همینه، یعنی موضوع در این احکام ضررهایی هستند که آنی هستند و دفعی ایجاد میشوند. لذا دیروزم عرض کردیم ضررهای تدریجی از شمول این ادله خارجند. البته بعید نیست در مورد اینها حکمه به کراهت بشه، همطور که صاحب جواهر به این مطلب اشاره کرده، صاحب جواهر در ضمن مکروهات یه مواردی رو در باب اطعمه و اشربه به نظرم بیان کرده و اون هم اکل علل اکل یا خوردن پس از سیری، اینها رو میگه مکروهه. چرا؟ چون روایاتی داریم مستفیضه که این کار موجب هدم و فساد بدن میشه و به استناد این روایات عرض به حضور شما اینها رو مکروه میدونه. البته حالا این مبتنی است بر این که ما مولویت رو از این روایات استفاده کنیم، والا اگر ارشاد باشه دیگه نمیتونیم حکم به کراهت بکنیم. این ممکنه ارشاد باشه به این که این کار موجب فساد در بدن میشه، اما اینکه آیا مثلا کراهت به معنای اصطلاحی و در مقابل استحباب بخوایم برای این امور ذکر بکنیم، این حالا بعیده که بگیم این روایات نهیشون نهی مولوی تنزیهی باشه که ما مثلا کراهت رو ازش استفاده کنیم. حالا این احتمال رو صاحب جواهر اینجا، یعنی احتمال نه، ایشون حکم به کراهت کرده و در این موارد در این امور رو در ضمن مکروهات برشمرده. این یه نکته است. نکته دوم یا تنبیه دوم در مورد اضرار به نفس، که البته این عرض کردم این به اون جهت اول مربوط میشه، که ما حالا البته هم جهت اول هم جهت دوم هم جا داره طرحش. ما گفتیم بالاخره اضرار به نفس اگر ضرر معتد به باشد جایز نیست، اما در ضرر یسیر جایزه. منظورمون حالا توضیح دادیم این فرق بین ضرر یسیر و ضرر از به حضور شما به اصطلاح خطیر رو. به هر حال یه نکته ای که مهمه اینجا این است که ضرر بر نفس اگر جایز باشه مانعی نداره، اما ضرر بر اگر یسیر باشه مانعی نداره، اما ضرر بر غیر، چه یسیر چه غیر یسیر، جایز نیست.
اگر رضایت یسیر جایز
چی؟
رضایت در مقابل ضرر یسیر،
اون که حالا یه بحث دیگه هست، ولی کلن بدون اون جهت ضرر بر غیر مطلقا جایز نیست، چه یسیرش چه خطیرش. لکن مطلبی که اینجا مهمه اینه، گاهی از قبل ضرر یسیر بر نفس ضرری بر غیر ایجاد میشه، یعنی اضرار بر غیر تارتن بی واسطه است تارتن با واسطه. خب اضرار بر غیر بی واسطه که مسلماً جایز نیست، اما با واسطه چطور؟ به این معنا که کسی از قبل کاری که انجام میده و ضرر یسیری برای خودشه و جایزم هست باعث بشه یه ضرری به دیگری وارد بشه. مثلا فرض کنید زنی حامل است، خب این حالا ممکنه یه کاری بکنه که به نوعی ضرر یسیر بر خودش ایجاد بکنه، اما به واسطه یه ضرری که بر خودش ایجاد میکنه و جایزم هست ضرری متوجه حمل و جنین میشه. یا مثلا فرض بفرمایید که مرضعه ایست که ضرر یسیر برای خود او جایزه، اما به واسطه این که به بچه ای شیر میده، این کار او باعث ضرر بر دیگری میشود. حالا اون ضرر بر دیگری ممکنه یسیر باشه، ممکنه خطیر باشه. مثلا فرض کنید یه مادری شیر میده، بخواد روزه بگیره. خب این روزه گرفتن برای او، برای خود او ممکنه یه ضرر یسیری داشته باشه، اما برای رضیع بالاخره قهرن ضرر داره. حالا حتی ممکنه ضرری هم که متوجه اون فرزند شیرخواره میشه یسیر باشه، اما ضرر بر غیر حتی اگر یسیر باشه جایز نیست. پس اضرار بر نفس اگر در مواردی که جایزه، اگر موجب ضرر بر غیر بشه به هر اندازه که باشد، این حرام است. دلیلش هم روشنه، ما عرض کردیم لا ضرر به نحو مطلق اضرار بر غیر رو حرام میکنه، چه در ضرر یسیر چه در غیر یسیر. و این به هر حال عرض به حضور شما به واسطه این که این مصداق اضرار بر غیره میشه حرام. پس عمومات و اطلاقات ادله لا ضرر چون به نحو مطلق اضرار به غیر رو حرام کرده و این اطلاقش هم از جهت یسیر و خطیر بودنه و هم از جهت باواسطه و بیواسطه بودن، بنابراین این جایز نیست. اینم تنبیه دوم. تنبیه سوم درباره ایلام. ما یه مفهومی داریم به نام به عنوان ایلام در کنار ضرر. خب ضرر معناش معلومه، حالا یک نقص و کاستی و عرض به حضور شما اینها در مال یا در جان یا در ارث ایجاد بشه، اما ایلام در واقع یک نوع درد، ناراحتی و الم که ضرر هم ممکنه به دنبالش نباشه. به عبارت دیگر نسبت بین ایلام و ضرر نسبت چیه؟ عموم و خصوص منبج. که جایی ممکنه ایلام باشد ضرر نباشد، یه جایی ضرر ضرر باشه ایلام نباشه، و یه جایی هم متصادق باشن. اون وقت مثلا فرض یه کسی به خودش یه ریاضت‌هایی رو تحمیل میکنه برای اغراضی، حالا ما کاری با اون جهتش نداریم، فرض میکنیم یه ریاضت مشروع هم هست، ضرری هم نداره، اما در این حال یه فشاریست. نه حالا اون یه بحث دیگه هست، این که حالا حرج به حد حرجم برسه یا نه، اون ممکن اصلا به حد حرجم نرسه، اون خود این با حرج با همین عنوانو میتونه داشته باشه. بله بله. خب آیا ایلام نسبت به خیش و یا ایلام نسبت به غیر جایزه یا نه؟ ایلام الغیر مطلقا حرامه، چه موجب ضرر بشود چه نشود. اگر موجب ضرر بشه خب قهرن میشه مصداق اضرار بر غیر و حرام، اگر موجب ضرر هم نشود چون مصداق ایزائه و ایزا حرامه، لذا ایلام هم حرام خواهد بود. اونجایی هم که موجب ضرر بشه چه بسا هم به عنوان اضرار و هم به عنوان ایزا حرام بشه، لذا در مورد ایلام غیر حرام. اما ایلام و نفس چی؟ یعنی کسی خودش را هر حضور شما بخواد در این فشار و علم قرار بده، اینجا هم باید ببینیم آیا این ضرری به دنبال داره یا نه، و این ضرر آیا معتدن به هست یا نیست. خود ایلام فی نفسه دلیلی بر حرمتش نیست، مگر اینکه موجب ضرر بشه، که اون وقت از باب ضرر، اون هم ضرر معتدن به، میتوانیم اون رو حرام بدونیم. والله ایلام فی نفسه دلیلی بر حرمتش وجود نداره. این حالا سه نکته و تنبیهی بود که در ذیل جهت دوم دربارش مناسب بود سخن گفته بشه. اما جهت سوم که به نوعی مرتبط با جهت دومه و در ادامه اون مطرح میشه، خوف ضرر است. اساسا میخوایم ببینیم که معنای خوف ضرر چیه، دلیل بر الحاق خوف ضرر به ضرر چیه، آیا اساسا خوف ضرر ملحق به ضرر هست یا نیست، آیا همون حکمی که بر ضرر مترتب بود بر خوف ضرر هم مترتب می شود یا نه. این مطلب عرض به حضور شما، خب در فقه در مواضع مختلف مطرح شده. مثلا بحث خوف ضرر اختصاص به مثلا مسئله خاصی نداره، مورد خاصی نیست، در مواضع مختلف مطرح شده. یعنی فقط به رفع تکلیف بر نمی گرده، یعنی بگیم حالا آیا همطور که ضرر مثلا رافع تکلیف بود، خوف ضرر هم رافع تکلیف هست یا نه. یعنی ما فقط این رو در باب نفی حکم ضرری مثلا بررسی بکنیم از این زاویه. در مواضع مختلف بالاخره این بحث مطرحه، یعنی اینجا از یک منظر مطرحه. خب همطور که گفتیم طبق نظر مشهور بحث اینجوری مطرح میشه که آیا خوف ضرر هم رافع تکلیف است یا خیر. طبق نظر مشهور نفی حکم ضرری اگر از قاعده استفاده شود و ما لا ضرر را دال بر نفی حکم ضرری بدانیم، خب این بحث مطرح میشه آیا خوف ضرر هم رافع تکلیف هست یا نه. به عبارت دیگه قاعده لا ضرر همطور که نفی حکم ضرری میکنه، نفی حکم در صورت خوف ضرر هم میکند یا نه. آیا میشه این استفاده رو ازش کرد یا نه. اما طبق مبنای مختار که مسئله رفع تکلیف مطرح نیست، ما گفتیم قاعده لا ضرر ازش نفی تکلیف به دست نمیاد، طبق مبنای ما رفع تکلیف صرفا بر اساس حرجه، حالا یا به طریق دیگری. بنابراین ما فقط در مواردی که نص خاص داریم که در اون به دلیل ضرر تکلیف برداشته میشه، این بحث قابل طرحه. مثلا فرض کن اگر ما دلیل داشته باشیم بر نفی وجوب وضو در جایی که استعمال آب موجب ضرر است، دلیل خاص داشته باشیم، اون وقت میتونیم بحث کنیم آیا اگر خوف ضرر هم نسبت به استعمال ما باشد، آیا اونجا هم این تکلیف برداشته می شود یا نه. البته به غیر از این در موارد دیگری هم خب این بحث مطرح شده. مثلا در باب تقیه که اساسش بر خوف ضرر مطرح به اصطلاح استواره، این بحث مطرحه. در باب تقیه خوفی اساساً ملاک مشروعیت تقیه یا وجوب تقیه خوف ضرره. خب حالا این خوف ضرر که ملاک مشروعیت تقیه قرار گرفته معناش چیه؟ این باید معلوم بشه. ما در غیر به اصطلاح باب تقیه در موارد متعددی همین بحث رو می‌بینیم مطرح کردن آقایون، در باب وضوی جبیره، در مورد قیام للصلات، یعنی کسی مثلا خوف داره که اگر ایستاده نماز بخونه مثلا ضرری برای او ایجاد میشه، در باب حج، در باب نکاح، در باب امر به معروف و نهی از منکر، در قتل صاب و نبی، در طریق حج، یعنی اینکه انسان غیر از خود حج، خوفی که در اعمال حج ممکنه برای انسان پیش بیاد، نه اصلا در راهی که میخواد به سوی خانه خدا بره، خود اون راه درش خوف ضرر باشه. به هر حال در مواضع متعدد این مطرح شده. حالا در برخی از این مواضع آیون به استناد قاعده لا ضرر مسئله خوف را هم مطرح میکنن، اما ما که حالا قاعده رو شامل نفی، یعنی به معنای نفی حکم ضرری نمیدانیم، قهرن باید ببینیم دلیل خاص اقتضا میکنه ضرر در این موارد مرتفع بشه و به دنبال اون وقت ببینیم آیا خوف ضرر هم ملحق به ضرر هست یا نیست. در عبارات آیون به هر حال این مسئله رو زیاد مطرح کردن. حالا اگه بخوایم بعضی از عبارات رو اشاره بکنیم، از حضور شما در این مواردی که گفتیم، بله حالا عبارات شما رو نمیخواد، فقط به اصطلاح تو همین موضوعاتی که گفتم میتونید مراجعه کنید دیگه، عبارات هم بخوایم بخونیم به اصطلاح طول میکشه و خیلی ضرورتی هم نداره. عمده این است که ما در درجه اول ببینیم اساساً خوف ضرر به چه معناست. مثلا این که میگن خوف ضرر این یعنی چی؟ بعد از اون بریم سراغ دلیل بر الحاق یا عدم الحاق خوف ضرر به ضرر، که البته نوعاً آیون خوف ضرر را ملحق به ضرر کردن. پس دو مطلب اساسی باید معلوم بشه، اول معنای خوف ضرره، بعد هم عرض به حضور شما دلیلش، یعنی دلیل بر الحاقش.
خوف ضرر با ظن به ضرر تفاوت
داره، عرض میکنم دیگه، یعنی همون معنای خوف ضرر که میگیم معلوم میشه. خوف ضرر یعنی احتمال یا ظن ضرر، مقصود فقط ظن ضرر نیست، احتمال ضرر. البته منظور از احتمال احتمال عقلایی است، یعنی توهم ضرر یا یه احتمال ضعیفی که عقلا به اون اعتنا نمی کنند داخل در معنای خوف ضرر نیست. برای اینکه این عبارت، برای اینکه این معنا بیشتر روشن بشه، من عبارتی رو از صاحب جواهر، بد نیست اینجا اشاره بکنم که ایشون ضمن اینکه خوف ضرر رو معنا کرده، در این حال دلیل بر این معنا رو هم ذکر کرده. ببینید ممکنه بگید شما خب خوف ضرر هم مثل ضرر یه مفهوم عرفی داره، نیازی به تبیین نداره، دیگه ما احاله بدیم به عرف مثل سایر مفاهیم عرفی، مثل خود ضرر میگیم خوف ضرر هرچی عرف میگه. بله این درسته، یه معنایی از خوف ضرر متبادر به ذهن هست، این معنای عرفی، ولی چون یه شائبه‌ای وجود داره که آیا خوف ضرر یعنی ظن به ضرر یا نه، مثل همین سوالی که شما کردید، چون چنین گمانی و توهمی وجود داره که اون خوف ضرری که موضوع برای بعضی از احکام و آثار در شرع واقع شده منظور ظنه، لذا نیاز بوده به این که این بیشتر تبیین بشه. صاحب جواهر عبارتش اینه میفرماید قد یقبل اکتفا بالخوف الذی لا یعتبر فی صدقه عرفا حصول الظن. دقت میکنی؟ میگه گاهی خب اکتفاء، یعنی اکتفاء به خوف قویه، این حالا داره تقویت میکنه این رو، ولی عمده اینه که میگه الذی لا یعتبر فی صدقه عرفا حصول الظن، در صدق عرفی اون حصول ظن معتبر نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر یه امری غیر ظنی باشد، مظنون نباشه، در حد احتمال فقط باشه، البته احتمال عقلایی، چون بعد به اصطلاح خود صاحب جواهر در ادامه میفرماند نعم یعتبر و فیه کونه خوفا معتدن به لا نهوا ناشئ من الاوهام السوداویه. بعضیا ذهنشون از این توهمات دارد که به هر حال یه خوفی نسبت به همه چیز دارن، یه ترس نابجایی نسبت به همه چیز دارن. خب این ترس و این احتمال نسبت به ضرر، این احتمال غیر عقلاییه، وهمیه. حالا یه حال میگه زن ملاک نیست. حالا چرا زن ملاک نیست؟ چون خوف به معنای ترس به حسب ظاهر اطلاق داره، ترس از ضرر، خب ترس ضرر این اطلاقش ممکنه شامل احتمال ضعیف هم بشه، آره ای تحبیر بله چند اصلا تو ادله زیاد میرسیم، تو عبارات که آمده هیچی تو ادله هم زیاد آمده، مثلا ببینید اینها تو ادله تقیه، ادله امر به معروف، مثلا والامر بالمعروف در روایت، والامر بالمعروف و نهی عن المنکر واجبان الا من امکنه ولم یخف الا نفسه ولا اصحابه. یا مثلا عرض به حضور شما یه روایتی است که از به امیرالمؤمنین نسبت داده شده که البته در یک بخشیش اختلاف در باب تقیه، که امیرالمؤمنین میفرماید الا انکم ستعرضون على سبی فان خفتم على انفسکم فسبونی. اگر خوف بر خودتون پیدا کردید، ما حالا غیر از این عرض کردم موارد زیاده در باب احرام حج داریم، در باب احرام حج مثلا روایت داریم المهر، اینا رو حالا تو ادله میاریم، نه المهر هر دوش این مطلقه. یا مثلا در باب احرام حج میفرماید امام صادق المحرم اذا خاف لبس السلاح، با اینکه محرم نباید سلاح همراهش، اما میگه اگر خوف باشه خوف باشه ها، ببینید. یا مثلا در مورد نماز که عرض به حضور شما ایستاده اگر بخواد به خانه خائف باشه میتواند نخوانی. حالا اینا رو ان شاءالله در بحث ادله بیشتر دربارش به اصطلاح بحث خواهیم کرد. تو عبارات هم که به استناد همین روایات این خوف به اصطلاح ضرر یا خوف علی النفس، بعد نه فقط نفس، بعد تو تصریح میکنن خوف بر مال، خوف بر آبرو، اینها رو همه رو ذکر میکنن. عرض به حضور شما عمده اینه. حالا صاحب جواهر تقریبا یکی دو دلیل به اصطلاح ذکر میکنه بر این که ملاک خوفه. این حالا باید تو بخش ادله به اصطلاح ذکر بکنیم. یکی این که در روایات حکم معلق بر خوف شده و در عبارات فقها هم حکم معلق بر خوف شده. حالا اینا ربطی به مسئله معنا نداره. عمده اینه که می‌فرماید و دعوا ارادت الظن منه لا شاهد علیها. خب این که کسی بگی حالا این مقصود یعنی یه ظن و حداقل احتمال راجعه، نه هر احتمالی. این میگه هیچ شاهدی ندارد. کما انه لا مقتضی لها، شاهدی ندارد، مقتضی برای او نیست، بل منافی لنفی الحرج فی الدین و ارادت الله به ناس الیسر دون العسر و سهولت المله و سماحتها. ببینید دلیل صاحب جواهر بر این که منظور از خوف مطلق احتماله، نه خصوص احتمال راجح و زن، اینه که اولا هیچ شاهدی ما بر این نداریم. خوف یه معنای عامی داره، شامل مطلق احتمال. بعد میگه خب ما چیزی هم که مقتضی اختصاص خوف به زن باشه نداریم ما. به چه دلیل وقتی این اطلاق داره و شامل همه موارد میشه، به چه مناسبت این رو بخوایم شامل اختصاص بدیم به زن؟ بعد اتفاقا دلیل میاره بر رد عرض به حضور شما این که خصوص زن اراده شده باشه. و اون اینه که میگه اگر ما بخواهیم خوف را شامل، یعنی به اصطلاح حمله بر زن بکنیم، این با لاحرج و انی بوئست علی شریعت سمحت سهله و این که خداوند یرید الیسر، اینها با اینا منافات داره. برای اینکه اگر ما بخوایم اینو احتمال بکنیم، احتمال بدیم، اگر بخوایم اینو احتمال بدیم که مختص زن، خب این طبیعتا موجب حرج میشه. اگر بخوایم این رو ما فقط دربار عرض به حضور شما زن بدانیم، این با یسر که خداوند اراده کرده سازگار نیست. و اگر بخوایم به اصطلاح همین رو اراده کنیم، با اون مسئله شریعت سمحه سهله جور در نمیاد. بله، همطور که عرض کردم ایشون در آخرش اینو اشاره میکنه، این که ما میگیم اراده زن نشده، خصوص زن ازش اراده نشده و مطلق احتمال منظوره، گمان نشه که حالا هر احتمال ضعیف و غیر عقلایی هم منظور باشه. نه، نعم یعتبر فیه کونه خوفا معتدن به لا نهو ناشه من الاوهام السوداویه، اون رو خارج میکنه. و الا کلر بله،
این که اراده شده باشه زن اراده نشده، چرا توی نفی حرج شده؟
میگه ها ببینید، میگه اگر قرار باشه بالاخره خوف ضرر رافع تکلیف باشه. خب
برعکس اگر زن منظور
نه نه ما کلی داریم میگیم
نه
اونو میدونم نه اصلا ما فرض میگیریم خوف ضرر رافع خود ضرر که رافع تکلیف هست طبق نظر آیون خود ضرر که رافع تکلیف یعنی جایی که ضرر باشه خب این تکلیف برداشته میشه. حالا بحث در خوف ضرره درسته؟ با توجه به این که خداوند میخواد حرج در میگه در حرجی در حرج در دین نیست، با توجه به این که یرید الله بکم الیسر، با توجه به سمحه سهل بودن شریعت، خب حالا اگر ما بیاییم بگیم صرفا در جایی که زن ضرر وجود داره این موجب حرج و مشقت میشه، احتمال ضرر خب یا به اصطلاح خوف ضرر به این معنا طبیعتا یه معنای واضح‌تر و روشن‌تر و دسترسی به اون مشکل‌تره. خداوند خواسته به هر حال به نوعی مثلا ضرر حکم ضرری رو برداره، حالا طبق نظر مشهور. حالا اگر این رو بخواد محدود بکنه به زن و بگیم فقط در جایی که زن ضرر باشه، این بالاخره با اون یسرش با سمحه بودن دین سازگار نداره، به علاوه این بالاخره آمیخته با یه حرجی میشه. حالا در اون دو مورد
البته ضرر به حرج نرسه که حرجی پیش نمیاد، خوف ضرر در به معنی زن ضرره، ضرر هم مستلزم حرج نیست، استدلال بر حرج که نمیتونه
نه حرج با ضرر باز عموم من وجه هم یه جه هایی
حتی از لاحرج بگیم حتی با از لاحرج خود حرج استفاده میشه نه خوف حرج، چه برسه به خوف ضرر.
نه پس خوف حرج نیست
نه
اصلا ما کاری در باب حرج خوف اصلا ما خوف حرج ما نداریم،
از خود لاحرج خوف حرج استفاده نمیشه، چه برسه که از لاحرج خوف ضرر بخواد استفاده بشه. ایشون داره از لاحرج اسکات اینو از میکنه که در زن ضرر معتبر نیست، خوف ضرر معتبره، چون حرج میشه. خب دو حرج پس زن حرج هم پس حرج میشه.
دو تا مسئله است، یکی میگیم منظور ایشون چیه، یکی میگیم حرف درسته یا نه. خب سوال شما راجع به قسمت اول یا دومه
دیگه اشکال وارد
نه میدونم بله اول ببین مثلا منظورش چیه، چطور لا حرج دلیل میشه بر این که منظور از خوف زن ضرر، خوف ضرر زن ضرر نیست
مطلقه.
بله مطلقه که وقت اینه تقریر این بیان و استناد رو میخواییم ما بدونیم، یه وقت میگیم حالا این بدی حرف درسته یا نه، شما در تقریرش مشکلی ندارید. خیلی خوب بله در مورد این که حالا بتونیم با لاحرج اثبات بکنیم که این شاهد بر اینه و اقتضا میکنه که مطلق احتمال منظور باشه نه خصوص زن، بله این حرف درسته، این دلیلیت نداره.
دلیل دومشون هم که یسر و نمیدونم خدا شریعت سمحه هست و اینا، اونم اصلا یه چیز کلیه محدودش مشخص نیست.
نه حالا ببینید میخواد بگه که بالاخره وقتی خداوند نه مثلا مثلا در ببینید در مواردی که امتنانه شما اونجا چطور میگه آقا این ها امتنانیه، این با امتنان منافات داره، درسته؟ من مثال دارم میزنم، تنظیر دارم میکنم. خب بله لذا ببینید در یه مواردی دیدید که بعضی احکام رو که امتنانی میدونن میگه خب اگه بخوام به این ملتزم بشیم خلاف امتنانه. اینجا هم همینطوره، میگه اگر خداوند متعال خوف ضرر را ملحق به ضرر میکنه و در جایی که خوف ضرر است حکم رفع میشه طبق این نظر آقایون، یا مثلا در یه موارد خاصی خواسته با خوف ضرر حکم را رفع کنه نه به نحو کلی، خب اگر بخواد برای این خوف ضرر یک به اصطلاح محدودیتی ایجاد بشه این خیلی با اون یسر و با سهله و سمحه بودن
یه تبدیلی میشه داد. بگیم که زن همه جا زن ضرر مگر جایی که محتمل عظیم باشه. تو مواردی که محتمل عظیمه، نه مطلق ضررهای متضمنه، اونجا بگیم تو جایی که محتمل خیلی بزرگه خوف زن.
اونو به چه دلیل بگیم؟
همین دیگه، که همین حرج و یسر و اینا مستلزم اینه، نه مستلزم هر محتملی که ما خوف رو ملاک بدونیم، زن رو ملاک نداریم.
نه دیگه، اون
همه جا زن مگر اینکه محتمله عظیم باشه، یعنی احتمال زیاد.
حالا در حرج که من گفتم اشکال شاید وارد باشه، اما این در مسئله یسر
اگه اون ضرره ضرره متدمه نباشه،
چرا خوف بشه احتمال... یعنی میخواد خداوند یسیر بشه بر شما، یسر بگیره بر شما، گرفتار عسر نشید. سمحه و سهله بودن هم همین
شکل...
این دوتا، حالا این دوتا این اختزار رو داره. ببینید، حالا من خیلی نمیخوام به اصطلاح دفاع بکنم از استدلال های ایشون، اما اجمالا عرض به حضور شما میخوام این عرض کنم که منظور از خوف ضرر احتمال عقلایی نسبت به ضرره، چه این احتمال راجح باشه چه احتمال متساوی طرفین باشه. دقت میکنید؟ در واقع یعنی یه احتمال قابل اعتناء توسط عقلا لازم نیست ظن به ضرر باشه، صرف الاحتمال، البته یه احتمال عقلایی، چون نوعا این رو هم عرض به حضور شما ذکر کردن. خب وقت در ادامه ایشون یه به اصطلاح نکته ای میگه، باز این برمیگرده به اصل حکم، که حالا اینو ما بعدن بهش اشاره میکنیم، که عرض به حضور شما میگه و کذا الکلام فی غیر المقام المشترک معه فی کون المدرک حسن التجنب عن کل ما فیه خوف، عن المدرک حسن التجنب عن کل ما فیه خوف. به هر حال از هر چیزی که انسان یه خوفی داره خوبه اجتناب کنه. بل رب ما کانت نفوس مجبوله علیه من غیر اعتبار ظنه. ببینید اینم مهمه، میگه اصلا ببینید این جبلیه برای انسان، این کأنه فطری برای انسان، که انسان اگر از چیزی خائف باشد اجتناب میکنه، حداقل حسن تجنب از این فهمیده میشه. خب این فطری بودن و جبلی بودن حسن تجنب از کل ما فیه خوفون وقتی تحلیل میشه مورد توجه قرار میگیره، اصلا این درش زن ملاک نیست. اون چیزایی که انسان خودش به حسب فطرتش، به حسب طبعش یه خوفی نسبت بهش پیدا میکنه و به نوعی اجتناب میکنه، و یه درش زن و ملاک قرار میده، نه. بعد باز بالاتر صاحب جواهر میفرماد بل ربما لا یمکن حصوله فی کثیر من المقامات کما هو واضح. اصلا میخواد بگه در بسیاری از مقامات این زن برای انسان پیدا نمیشه، بله، یعنی در حد احتماله، واقعا زن آدم پیدا نمیکنه، چون نمیدونه، اطراف موضوع براش روشن نیست. پس ببینید که انه چند دلیل قرینه شاهد ذکر شده، آورده شده بر این که منظور از خوف ضرر صرف احتماله. اگه بخوایم اون چه که صاحب جواهر فرموده رو دستبندی بکنیم، اینا رو میتونیم بگیم. اولا عرض به حضور شما در بسیاری از موارد اصلا زن محقق نمیشه، بر فرض محقق بشه این اصلا اعتبار نداره. چرا؟ برای اینکه به چه دلیل شما ادعا میکنید منظور از خوف و ضرر ظنه، چنین معنایی در ادله اراده شده. لغتا بله این معناش وسیعه، اما از نظر ادله که خوف و ضرر ذکر شده در اونها به عنوان موضوع، به چه دلیل میگید ظن به ضرر اراده شده؟ هیچ شاهدی برش نیست عرض به حضور شما، بلکه دلیل بر خلافشه. اون ادله که بر خلاف اینه، یعنی شاهده بر اینه که ظن اراده نشده، لاحرجه، که حالا این قابل تأمله. اما اون دوتا هم معید میتونن باشن، حالا دلیلیت هم نداشته باشن. اما این نکته اخیری که ایشون فرموده که بالاخره این فطری انسان است که انسان از حضور شما از چیزهایی که نسبت به اون خوف داره اجتناب میکنه، و این خوف عرض به حضور شما درش مسئله زن اعتبار نه، اون حکم عقله، این فطری نه فرقه. من اینو این که گاهی وقتا ما در این امور این رو یه امر فطری بدانیم یا عقلی بدانیم. ما اگه یادتون باشه تو کفایه مرحوم آقای آخوند یه جاهایی رو این جبلی بودن تأکید میکنه، فرق میکنه. اونجا بله میتونیم مثلا همون این حکم عقل جبلی یا جبلی رو به نوعی جزء حکم عقلی هم به حساب بیاریم، ولی این متفاوته. مسئله فطرت غیر از مسئله ادراک عقلی است. این که انسان فطرتاً عرض به حضور شما اجتناب میکنه از چیزی که نسبت به اون خوف داره، یا عقلش حکم میکنه که از ضرر محتمل مثلا اجتناب بکنه، اینجا بحث جبلی بودنه غیر از اون مسئله. گرچه حالا میشه به نوع اینها رو به هم برگردون، به هر حال مجموعاً این راجع به معنای خوف ضرر. خوف ضرر از به حضور شما اجمالاً معلوم شد منظور چیه. اما دلیل بر الحاق خوف ضرر به ضرر، این دیگه به اصطلاح وقت گذشته دیگه. بله اینو باید حالا انشالله بعدن بحث کنیم. الحمد